السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد خوشحالیم که در خدمت دانشگاه تربیت مدرس هستیم. این چهار شبی که خدمتگزارتون هستیم انشاءالله. روال بحث ما اینجوری است که یه 10 دقیقه ربعی اولش مباحث حالا به حسب ظاهر اخلاقی گفته میشه، انشاءالله یاد بگیریم و عمل بکنیم هممون با هم دیگه. بعدش هم میریم در بحث‌های قرآنیمون سری از مباحث مرتبط با ایام که محرم الحرام هست. مقداری باید دقتی توی مباحث قرآنی دقت اینجوری خواهیم کرد. خب اون بحثی رو که باش مبحث اخلاقی رو شروع بکنیم، در آیه قرآن دارد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ای مؤمنین، اتقوا الله، تقوای خدا رو پیشه بکنید، پرهیزگار باشید، ترمز رو یه خورده بکشید و قولوا قولا سدیدا، استوار حرف بزنید، حرفای درست بزنید و درست حرف بزنید. یصلح لکم اعمالکم، خدا همه اعمال شما رو اصلاح میکنه. و یغفر لکم ذنوبکم، خدا همه گناهاتون رو میبخشه. یکی از معضلاتی که همه ما داریم، فردی، خانوادگی، اجتماعی، حالا همه که به جهت درگیریم، به خصوص اجتماع ما خیلی باهاش درگیره، حرف نامربوط زدنه، حرف بی خودی زدنه، حرف بی پای زدنه، توییت بی خود کردنه، ری توییت بی خود کردنه، فوروارد علکیه، پخش شایعه به میزان بالا، هر چی میاد دستمون میذاریم یه گروهی، توی گروهی. حالا قضیه که نمیدونیم که همه اینا من باب اشاعه فحشا و خبرهای بیپایهی که شما سرته این خبر رو نمیدونید، نمیدونید طرف این حرف رو زد یا نزد، گفت یا نگفت، برای چی گفت، کجا گفت، سرش چی بود، تهش چی بود، همینجوری پخش میکنیم بین دو تا رفیق رو، همینجوری به هم میزنیم بین دو تا کارمند رو، همینجوری به هم میزنیم بین آدم ها را، همینجوری گاهی اوقات به هم میزنیم. میگوید که وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. شما یه خورده این زبون رو حواست بهش باشه. زبون چیز عجیبیه، زبان چیز عجیبیه. شما نگاه بکنید بیشتر گناهان ما داره با زبون انجام میشه. یعنی از غیبت و دروغ و تهمت و فلان اینا بگیرید تا عصبانیت و فلان اینا، حتما ما به ازای زبانی پیدا میکنه، دو به همزنی و نمیدونم همه اینا، حتی حسد و اینها باز دوره ما به ازای زبانی پیدا میکنه. یعنی طرفی که حسوده در خیلی از موارد این حسد خودش رو به زبان ابراز میکنه، یه جوری ابراز میکنه، طرف رو دلش رو میشکنه با یه حسدی که داره، از سرزنش کردن و من کردن، هر چی نگاه میکنید میبینید یه پاش پای زبون خلاصه وسطه. بحث این نیست که انسان اساساً حرف نزنه، خب زبون رو گذاشتن آدم حرف بزنه، نه، خیلی وقتا آدم ها تو جایی هم که باید حرف بزنن حرف نمیزنن، اونم بدتره، اون حتی بدتره، جایی که آدم باید حرف بزنه حرف نزنه. با تقوای خاصی بعضیا کلاً هیچ جا حرف نمیزنن، اون دیگه اون اومده است در روایات ما که از حرف نزدن هم بدتر، از حرف زدن بی خودی بدتر. ما حتی داریم کذب مفترع حرامه. کذب مفترع نگید، گفتن کذب مفترع چیه دیگه؟ کذب فرعی چیه؟ گفتن یعنی این که شما یه چیزی رو بشنوید بدون واسطه، بدون نقل وسائطش اونو بگید، یه جوری که انگار خودتون شنیدید اینو اینجوری بگید. اگه اینو اینجوری بگید که نه خودتون یه همچی چیزی رو دیدید شنیدید اینا، این هم دروغه. چرا؟ چون که من ممکنه به شما اعتماد داشته باشم، ولی به هر کسی که شما اعتماد نداری، اعتماد دارید، اعتماد نداشته باشم. شما باید اگر از یک منبعی دارید اون خبر رو نقل میکنید، به نقل از منبع بگید. اگر نگید حرامه. میدونستید؟
آیا؟
بهش میگن کذب مفترع. این حرامه. یعنی یه جوری بگید انگار خودتون دیدید. اگه از منبعی دارید نقل میکنید باید منبعش رو بگی، از این منبع دارم نقل میکنم و اینه حرامه. این دروغه، بهش میگن کذب مفترع، دروغ فرعی. این که دروغ که خودش این مقوله بالایی است که این برای خودش باید کنه یه جلسه ای برای خودش آدم حرف بزنه که سدید حرف نزدن. خیلی وقتا دروغ حرف زدن فرقم نداره که شما بذارید اسمشو خالی بندی یا بذارید هر چیز دیگه ای. ما الان به عنوان یه مشاور خانواده ببینیم که تو خانواده ها پر است از این دقیقا پیچوندن، اسم دروغ میزنن پیچوندن، که به خصوص آقایون خانمهاشون رو میپیچونن. بعد میگه اون که دروغ، میگه این دروغ نیست، من پیچوندم. این میبینید که یه عالمه، یه عالمه خلاصه پیچوندن ما داریم، یه عالمه توریه های دروغ های در اسم توریه داریم. توریه حالا سر جای خودشه، دروغ هایی به اسم توریه داریم، خالی بندی داریم. اینا تازه مقوله های دروغشه، حسدشه چیزی، تعییرشه چیزی، سرزنش کردنشه چیزی، پیف پیف کردن آدم های چیزی که تا یه خبری میشنن که فلانی فلان مشکل براش به وجود اومده، فلانی تو دام یه مسئله جنسی افتاد. این پیش داریم که من عیر مؤمنن لم یمت حتی یرکبه. خلاصه کسی که این کار بکنه نمیمیره مگر خودش مرتکب میشه. کسی بگه بله، من عیر مؤمنن، کسی که تعییر بکنه، سرزنش بکنه، پیف پیف بکنه مؤمنی رو، لم یمت حتی یرکبه، نمیمیره مگر اینکه خودش هم مرتکب میشه. کسی بگه فلانی رشوه داد، رشوه گرفت، و اینجوری. کسی باید فکر بکنه من پاکار هر گناهی هستم مگر اینکه خدا دست ما رو بگیره. اگر کسی گندگی بکنه خدا میزنه توی زمین. این گندگی کردن ها خیلی وقتا با زبونه. آدم باید به خدا بگه خدا من پاکار هر گناهی هستم، خودت هم میدونی. اگه دستم رو بگیری گرفتی نمیافتم، اگر دستم رو نگیری این که بگم من گناه فلانجوری انجام ما من. اگه کسی اینو بگه لم یمت حتی یرکبه. مؤمنین رو بابت گناهایی که انجام میدن و به دام گناهایی که میفتن سرزنش جوری بکنه که من فلانم. ببینید حسن یوسف به این چی داشته. داستان حضرت یوسف رو حتما دیگه همه تون میدونید، تا با احسن القصص قرآنی، با قصه های قرآنی و قصه گویی قرآنیش اینجوریه دیگه که شما میبینید در سوره مبارکه یوسف دارد که وقتی میان از زندان آزادش بکنن که بکننش وزیر اقتصاد در حقیقت مصر، میگه من بیرون نمیام. اول اون پرونده جنسی ما رو ببندید، اول با پرونده باز، اونم پرونده باز اینجوری من بیام برم بشم وزیر، من چیکار نمیکنم. اول اون پرونده رو ببینید این چی بوده. ما بالون نسبت لاتی قطعنا ایدیهون، نه اول تکلیف اون زنا رو مشخص بکنید که دستشون رو بریدن، تکلیف اون قضیه رو مشخص بکنید که انی لم اخونه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. خوب دقت کنید، حس بگیرید خورده. میگه لم اخونه بالغیب، من اینو دارم میگم که من خیانت نکردم، من یوسف خیانت نکردم. تا میگه من خیانت نکردم بعدش سریع درستش میکنه، میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربی. من خدایا نه اینکه من عمرن خطای جنسی نمی کنم، نه با من خودم تبرئه نمی کنم، خدایا ببینید سریع تدارک این حسن یوسف به اینا شد، نه به خوشگلیش. خوشگلی این همه بازیگر خوشگل. خب این که مگه یه نفر اساسا چقدر میتونه خوشگل باشه؟ یه حدی داره، خوشگلی هم یه حدی داره دنیا. اینی که حسن یوسف به اینا شه که تا میگه لم اخونه بالغیب، میگه خدایا من پاکار هر گناهی هستم، اما ابرئ نفسی، من خودم تبرئه نمی کنم. برای همین است که اساسا تو ادعیه و اینا هم این رو زیاد میشنوید در ادعیه که هی خودشون ائمه در مثلا یه جوری وانمود میکنن که اینا گناه رو انجام دادن، میگن خلاصه ما هر گناهی بوده ما روزه رفتیم. اعتیت علی معاصی الجلیل رشا، ما رشوه دادیم بریم گناه کنیم، تا یه گناهی شده خرج تو الیها اسفا، دویدیم بریم گناه کنیم. این یکی از توجیهاتش بحث تصور ذلت ذاتیه، یعنی من ذاتاً اساساً اینجوریم که اگه من خودم باشم همه کار میکنم، همه کار به خودم باشه همه کار میکنم. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا رحم کنه، خدا دستارم بگیره. بذار گندگی آدم نکنه، یه چیزی گندگیشو تو زبون نگه، حتی اگه گندگی کرد به لحاظ عجب و اینا که حالا اونم یه بحث مفصله، اینو به زبان نیاره، خودشو مبرا نداند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. محرم است. ببینید محرم بعضیامون اصلا توجه نداریم که یا توجه نمی، یا انقدر گفته شده یه چیزی دیگه مثل کاغذ دیواری شده، دیگه نظر آدم رو جلب نمی کنه. ولی محرم اساساً برای همین توجهاته. به این توجه بکنید که جنگ که در گرفت بین سپاه ابی عبدالله در مقابل سپاه روبرو، روبروش چی بود؟ روبروش کفر بود؟ روبروش چی بود؟ یعنی در مقابل چی جنگیدن؟ با چی جنگیدن؟ باید اینو یه بار داری این طوری تر بگم که وارد بحث قرآنی بشه. شما سیر آیات رو که نگاه میکنید به ترتیب نزول، ببینید ما یه ترتیب تدوینی داریم که با همین کتاب، یه ترتیب نزول داریم که از اون اول بهش بعضن یه توجهاتی شده که گفتن واقعا این سوار مال مکه است، این سوار مال مدینه است. بعد که میان تو مدینه مثلا خب اول بقره است، بعدش بله انفال نخیر، دارم ترتیب نزولش رو میگم. خب و خیلی وقتا خواندن به صورت ترتیب نزول اون آخرش میرسه به کجا؟ میرسه به توبه و مائده و اینا. شما سیر گسترش رو میبینید عملا تو این ترتیب. عزیزان دقت کنن، خیلی چیزا مال منبر نیست، مال کلاسه. یعنی باید همه دستتون قرآن باشه، بعد این کلاس در حقیقت همچنین کلاسیک شما بیاید قرآن رو بخونید، نه برای ثوابش، برای اینکه مثلا این سوال رو برای خودتون جواب بدید گسترش اسلام چجوری بوده. خب که چی؟ که اینی که بفهمید آقا نقاط تهدید کجاست، تو خود انقلاب ما چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اینا همه این خاصیت ها رو داره. نظم تدوینیش یه نظمه، یه برداشتی داره، نظم تنزیلیش یه نظمه. و خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حقشناس رو که ما همسن و سال جوانا دانشجوی مثلا اینجا که بودیم زیاد میرفتیم خدمتشون مسجد امین الدوله. ایشون شاید یه هفته در میون این روایت میخوند که قفل لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعت یوما یتفقه فی امر دینه. اوف بر هر مسلمانی که در هر هفته ای یه روزی رو برای تفقه در دین و ژرف‌نگری در دین اختصاص نده. یعنی یه روزتون رو ببینید، اینا هم جزء نیازهاه، اینا جزء نیازهای یک متدینه که شما احتیاج نیست اندازه ما، مثل اینی که برای یه عده گاوداری با میکنن یه عده شیر باید بخورن بالاخره، ولی نمیشه گفت یه عده شیر نخورن دیگه، بالاخره شیره رو باید بخورن. یه عده هم شروع میکنن به دقیقه کارخونه شیر، اونا یه کاری دارن، اینا هم یه کاری دارن. کسایی که روزی رو در هفته اختصاص ندن به یادگیری معارف دینشون و ژرف نگری در دینشون، در حقیقت به عف الهی دچار خواهند شد، به غضب الهی دچار. خب میگن خب ما اینا رو برای کی فرستادیم؟ خب اینا به این دچار خواهند شد که پیغمبر خدا گله خواهد کرد که خلاصه یا قوم اتخذوا هذا القرآن، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورن. اینو گذاشتنش کنار، حتی گاهی اوقات فهمیدن و گذاشتن کنار. به هر جهت اینا میخوام عرض بکنم خیلی وقتا ممکنه من یه چیزایی رو کد بدم نتونم تمام کنم. اینا رو فقط یادتون باشه، قول معروف آش با جاش، باید در کلاس های اینجوری شرکت بکنید، قدم به قدم قرآن رو یاد بگیرید و اون موقع اگه قرآن رو یاد بگیریم اذلتبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلمه فعلیکم بالقرآن. اگه فتنه ها رو کرد، اگه قرآن دستتون بود، مشکلی وجود نمیاد، مشکل به وجود نمیاد. قرآن رو دقیق در کنار هم دیگه، نه اینکه یه آیه از اینجا یه آیه از اونجا، معلوم نیست کی داره میگه چجوری میگه، آخرش رو میبینید همین قرآن میشه حمال ذوالوجوه، یه چیزایی ازش در میارن که اصلا آدم شاخ در میاره که اینا هم دارن از قرآن در میارن بعضیا. کاری نداریم، به هر جهت اجمالا باید بریم کلاس قرآن، این هیچ چاره‌ای هم نداره، هیچ جایگزینی هم نداره. قرص هم هنوز فعلا واکسنش نیومده، باید رفت سراغ قرآن و اون موقع است که میگن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این رو محکمترین نقطه هدایت میکنه. چرا؟ چون که ببینید صحنه ها که صحنه است، همه دارن یه اتفاقاتی رو میبینن، روزنامه هم دارن گزارش میکنن، آنچه که مهمه تحلیل صحنه است. خوب دقت کنید، تحلیل یک صحنه مهمه. شما الان خود به اینا میگن جنگ روایت ها، جنگ روایت هایی که آقا میگن تحریف اتفاق میفته و تحریم، این همینه اساسا. جنگ، جنگ های روایت هاست، کی روایت بکنه اینا. الان شما بدید به قرآن بگید در سوره آل عمران شکست احد رو چیز بکن، تحلیل کن، یه تحلیل بده راجع به شکست. الان به شما بگن آقا شکست احد رو تحلیل بده، میگی که خب لابد اینجا گردنه رو ول کردن، بعدش هم اونجا خوب تاکتیک نگرفته بودن، پس باید از این به بعد درست تاکتیک بگیرن. میدی به قرآن، قرآن قبول نمیکنه، میگه نخه، اهل کتاب اقتصاد ربوی رو تو جامعه یهوی رشد دادن. شما نیا کنید آیات احد رو، برید تو آل عمران خودتون نگاه کنید، یهو اصلا فضا درگیریه با اهل کتابه. تو اونجا شروع میکنه میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ربا نخورید. معلومه اینها اقتصاد ربوی رو تو اینا جا انداختن. بعدش خدا میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا. اون کسایی که تو درگیری احد در رفتن به خاطر اون اتفاقاتی بود که شیطان برای اینها درست کرده بود و اونها رو لغزون سر جاش. شما وقتی که اونجوری ربا میخوری اقتصاد میشه ربوی. اقتصاد ربوی میگه میتونه جلو کفار دووم بیاره. اقتصاد مکیدنی که هر کی هر چی پول به دستش بیاد میخواد بمکه، نمیخواد بگذاره. خب کسی اینجوری باشه، شما بگو اصلا امام حسین، ما صاحب نفستر از امام حسین هم داریم. امام حسین همون روز عاشورا داره هر چی حرف میزنه هی دارن هل هله میکنن، هی دارن هل هله. میگه خب معلومه گوش نمیدید، قد ملعت بطونکم من الحرام، حرام خوردید. خب نه حرام خوردید به معنای اینی که مثلا فرض بکنید که یه سری داشتن گوشتای مثلا با میته میخوردن، یه ده خوک میخوردن، یه ده، نه خیر. شما باید ببینید وقتی که داستان پیغمبر تمام شد، از اون به بعد وقتی توزیع اموال شروع شد، کیا رو چقدر دادن، یه سری ویژه خار شدن، یه سری ژن خوب شدن، یه سری چی شدن، یه سری بدریا با کوفیا با اینا اونا شروع کردن اموال اینجوری تقسیم کردن، رفته رفته خب اینا معلوم تأثیر میزنی اموال. 50 سال کسی اینجوری مال بخوره، جامعه که مال توش اینجوری توزیع بشه، معلومه دیگه حوصله جنگ نداره این جامعه. معلومه که حوصله امام حسین نداره، گوشش بده کار این حرفو نیست. این میشه اون موقع تحلیل. تحلیل مهمه، روایت یک داستان مهمه. جالبه، برای همین است که وقتی میگن قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید تو زمین و بگردید عاقبت مکذبین رو درارید. ائمه در ذیل این آیه میگن قل سیرو فی القرآن فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. عجب، قل سیرو فی الارض گفته، چرا میگن فی القرآن؟ چون این باید تحلیلش بده، این باید روایتش بده. و یعنی شما همینجوری برو تو زمین بگرد، من اندازه موهای سرم رفتن میگم بر دنیا کچلم نیستم. خب ها مثلا رفتیم حالا چی شد؟ مثلا شد فنزر رو کیفه کان آقات المکذبین. نه، اگر با این تحلیل بری را بیفتی تو زمین، حتی را نیفتی تو زمین، شروع بکنی بتونی پیشبینی بکنی آقا اینا که دارن اینجوری میرن به این بنبست بخون، اینجا این سنت عمل بکنه، اونجا فلان جور میشه، اینجا بیسان جور میشه. اینا میشه همین روایتگری قرآن و میشه جنگ روایت های قرآن. جنگ روایت ها در قرآن. خب راجع به قرآن بخوایم حرف بزنیم و این فضاها دیگه تمومی نداره. خب چه اتفاقی افتاد؟ ببینید ما سر داستان محرمی نشستیم که مقابلش کفار نیست، مقابلش مسلمانه. همه اجزا و ارکان به حسب ظاهر اسلامی هست، سخت افزارش، مساجد برپا، خطبای نماز جمعه برپا، این برپا، هم بگو راهپیمایی ها برپا، اون همه اینا سر جاشه، تو نرم افزارش کم آورده. انقلاب پیغمبر در نرم افزارش شکست خورده، واقعا شکست خورده. شما همین سوره های قرآن به ترتیب نزول بیاید میبینید که خب مکی ها که خب درگیر با جریان، من اینو دیگه دارم دمو میام از پرواز از 1000 کیلومتری، مکی ها که خب درگیر با نظام کفر قریش و فلان ایناست. اواخر مکه که میرسه یواش یواش میبینید که تو صور عنکبوت و فلان اینا رد پای بحث فی قلوبه مرض و نفاق پیدا میشه، یعنی به لحاظ داخلی حتی تو مکه، حتی در مکه میبینید این در لبه بین مکه و مدینه تو سوره نحل هی داره تکرار میشه. خب که باید هجرت بکنید، باید چی بشید فلان اینا، میبینید معلومه فرایند هزینه دادن های این جوری که دیگه خون زندگی رو ولی خون بلند شو بیا فلان اینا، و میبینید که یواش یواش جریان نفاقی داره، ضعیف الایمان های منافقانی نهایت داره این سوره رد پاهاش پیدا میشه. میایید همین جوری میایید جلو 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 جلو، میبینید همزمان با اینی که نظام اسلامی پیغمبر داره کفار رو شکست میده، هی شکست های قطعی تر داره میده، به لحاظ داخلی هی داره شکست میخوره، به جهت نرم افزاریش داره شکست میخوره. یعنی شما همینجوری که میایید میبینید خب حالا بدر و فلان اینا که جنگ هایی بود که عملا توی پاچه شون رفت، به عبارتی اصلا نمیخواستن هم بجنگن، حالا همینجور شد دیگه. خب بعدش اومدن احد و بعدش همینجوری اومدن جلو و بعد احزاب بود دیگه، زدن تارمار کردن و بعد مسلط شدن و فتح مکه و حالا یه دونه جنگ حنین هم اون وسط مثلا بعد از فتح مکه، خاطر اینکه یه دماغشون باد تو دماغشون پیچیده بود، خلاصه یه بادی خالی میکنه خدا، یه عجبت کن کثرت کن، ولی گفتید آقا ما که بدر اینا رو لوله کردیم دیگه، حالا با این کثرتی که داریم بعد فتح مکه که اصلا اینا رو تومارشون میپیچیم برن دیگه اینا. خب بعد خدا باد اینا رو خالی کرد، گفت باد نکنید، اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. توی جنگ کوچیک شکست خوردن به دلیل اوج، ولی همین جوری که با کفار دارن کل کل میکنن و دارن موفق میشن، همین جوری که شما میای جلو 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 میرسید به این صور آخری، حتی از اون اول یواش هم میرسید به آل عمران، بعد میرسید به نمیدونم میاد تو سوره نساء و اینا، میبینید خیلی جدی داره میشه جریان نفاق، به لحاظ داخلی معلومه داره شکست میخوره به جهت نرم افزارهای انقلاب، جریان هایی داره جدی میشه دیگه. تو توبه و مائده اگر کسی اهل قرآن باشه و سوره توبه و مائده رو دقیقا مسلط شده باشه، میفهمه که اصلا معلومه دیگه کار به امیرالمومنین نخواهد رسید، چون که جریان نفاق به اندازه کافی جدی شده. مثلا اینایی که پیش بینی میکنن کی رأی میاره، خب یعنی نگاه میکنه مثلا همینجوری نگاه میکنه میگه که این دفعه مثلا اصولگراها رأی میاره، مثلا این دفعه مثلا اصلاح طلبا رأی میاره. شما توبه و مائده رو ببینید دیگه معلومه دیگه علی رأی نمیاره، دیگه واضحه دیگه. چرا؟ جریان نفاق به شدت جدی عمل کرده. و بعدش این جریان یهو میبینی تمام شد بعد از حکومت پیغمبر. خب چی شد یهو تمام شد؟ اصلا دیگه هیچ ردپایی ازش نیست. کجاست؟ خودش خودشه، خودش خودش شده. یعنی خودش دیگه عملا جریان رو دست گرفته. همینجوری این جریان میره جلو، میره جلو، میره جلو. معارف انقلابی میبینید رفته رفته معارف 58 جاشو میده به معارف 98، جاشو میده به معارف دیگه. دیگه هم حکومت هم بزرگ شده، اموال به شدت ریخته تو مملکت اسلامی، پول پرستی و اختلاسای چند هزار میلیاردی هم دیگه به اندازه کافی. میگم پول طرف میگه پول جمهوری اسلامی اینا خیلی برکت داره. گفتم چرا؟ و هر چی اختلاس میکنن تموم نمیشه لامصب. اینا میبینید که رفته 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 میبینید که میرسید مثلا به زمان امام حسن، امام حسین، اینها میبینید که اینا کلن کنارن دیگه. یعنی اینو نمیدونم دیدید در تاریخ، شنیدید در تاریخ، ابن عباس کنار امام حسین نشسته است و طرف میاد یه سوالی بکنم، امام حسین میاد جواب بدم، میگه از شما سوال نکرد، یه علامه سوال کردم. یعنی اینا دیگه دقیقا انداخته بودنشون گوشه رینگ دیگه. کیو؟ سید شباب اهل الجنه رو. اینا وضعیت جامعه اسلامی ها، جامعه، صورت ظاهری جامعه، خلافت اسلامی و نماز جمعه برقرار رو همه چی هم سر جاش. شما در تاریخ هست که مردم طرف میاد میگه من اومدم مدینه دیدم هیچ جوانی نیست. گفتن کجان؟ جوانای مدینه کجان؟ گفتن بصره. یکی از این در حقیقت سلبریتی های خواننده های چیز، زن سلبریتی تو بصره کنسرت گذاشته، جوانای مدینه رفتن بصره. اون جامعه است، تو این جامعه است. اینم اشتباه نکنید، اینا رو همه رو دارم کد میدم، یه موقع وعده سر خرمن. اینی که میگن کوفیا بدن، ابدا اینجوری بهترین یارای اهل بیت تو کوفه ان. اشتباه نشود، کوفه بسیار جای خوبیه و بهترین دیگه گل و این دیگه چکیده یاران اهل بیت در کوفه ان. اینو فکر نکنید که حالا چون رفتن کوفه اینجوری شده. مثلا اگه مدینه بودن فلان جور، مدینه که اصلا هیچی، نه هیچی نه هیچی، یعنی نه قبلش هیچی نه بعدش هیچی. تو بعدش هم حضرت سید الساجدین میفرمان بعد از در حقیقت جریان پدرم در کربلا 20 نفر ما رو تو مدینه دوست نداشتن. خیلی ها، نه اینکه شیعه بودن یا نبودن، چی بودن یا نه، دوست نداشتن. 20 نفر دوستشون داشتن. لذا میخوام بگم اتفاقی که افتاده اتفاق دهشتناکیه تو تاریخ، که یک حکومتی بعد از 50 سال قواره حکومتش سر جاش میمونه و اون موقع میبینید که خورخور داره خالی میشه این حکومت. و خدا پسرخاله هیچ کس نیست، پسرخاله هیچ حکومتی هم نیست. هر چقدر بشینیم تعارف تیکه پاره بکنیم برای هم دیگه، اگر همون مسیر رو بریم همونیم، و اگر یه مسیر دیگه رو بریم، حالا خواهیم گفت تو اونجا روایت قرآن اصلا یه چیزی دیگه است. میگه اگر اون مسیر رو برید، مسیر درست رو برید، لا یضرکم الا اذن، اندازه یه اذیت مختصر این کفار بکنن، به اینه خبری نیست. نفاق و سم داخلی، ببینید با این مثال عرضم رو یواش یواش به پایان برسونم، یه آیه هم تبرکن بخونم. ببینید شیطان، شیطان بیرونی اگر درونیش معادل و بلندگو نداشته باشه اساساً حرفی نمیتونه بزنه. شیطان رو شما، شیاطین بیرونی رو قرآن ازش نام میبره به نام چی؟ چجوری میگه؟ میگه که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، بله، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. داره تو صدور، تو اونجاها داره وسوسه میکنه، ولی نه تسلطی نداره. اگر کسی سمی رو بریزه تو جیبش، خب تأثیر نمیکنه. اگه کسی سمی رو بخوره بالا بیاره، بازم تأثیر نمیکنه. یعنی قابلش رو نداشته باشه، پذیرندش رو نداشته باشه. ولی وقتی سمی بخوره پذیرندش هم داشته باشه، اون موقع سمه تأثیر میذاره. جریان نفاق داخلی اینه. حالا دیگه هی مجبور شدم الان فعلا سری مقدمه بگم، اینم داشته باشید، این نکته رو به عنوان نکته آخر. پس نفاق به عنوان جریان داخلی که اساساً میتونه تحریف بیرونی رو هم پروموت کنه و هم بزرگ نمایی بکنه و هم رنگ و بوی دینی بهش بدهد، یعنی براش ادبیات دینی تولید کنه، به صورتی که اگر حرف بزنه در قالب دینی حرف میزنه و شما میگید اینم یه وجهی ها، و ان یقولوا تسمع لقولهم، حرف بزنی حرف شنیدنیه، حرفای شنیدنی میزنه. ببینید چقدر پیچیده میشه تا برسد به اونجایی که قرآن راجع به عده میگه مردو علی النفاق، اصلا اینا فوق تخصص نفاق. تا به جایی میرسه آیات قرآن میگه یه عده میان پیشت سماعون للکذب، میان بشنون که چجوری میشه گوش نکرد، نه بشنون چجوری میشه گوش کرد، چجوری میشه از تو این تیتر و سو تیتر در آورد برای گوش نکردن. سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اینو بشنون ببرن تو اتاق فکرای پشت سری که اونا نمیتونن پیش تو بیان، اونا هیچ موقع پیش تو نمیان، ولی این مختصات باید بره اون پشت تحلیل بشه، تینک تنک ها کاراشون رو انجام بدن، اتاق فکر ها کاراشون رو انجام بدن، به صورت یک تحلیل وارد روزنامه ها بشه. اینجوریه. فکر نکنید شما ببینید یا مسیر حق رو میرید، یا اگر نخواستید اون مسیر صاف حق رو برید، باید مسیرهای به شدت پیچیده برید. این هم یکی هی دارم فعلا هشتگ بر میدم. شما یا مسیرهای صاف حق رو میرید، یا اگر صاف نرفتید مسیرهای به شدت پیچیده ای باید برید که اون پیچیدگی واقعا غیر قابل فهم میشه. گاهی اوقات اصلا چرا جریان نفاق تو قرآن انقدر پر بسامد میشه؟ بخاطر به اون چیزی که پیغمبر میگه دیگه نمیرن، چون نمیرن میرسه دیگه به فوق تخصص های نفاق. خود رفتار اهل بیت هم وقتی نیا کنید همین جوریه. شما وقتی که همینجوری ائمه رو میایید جلو به دلیلی که اون مسیری که جامعه اسلامی باید میرفته مسیر صاف و روشنش رو نرفته، میخوره به مسیر پیچیده اهل بیت. مسیر اهل بیت خیلی پیچیده است، شیعیان گنده کم می آوردن، نمیفهمیدن. شما فهمید الان ما میشینیم سر داستان امام رضا علیه السلام میگیم بابا دمش گرم، عجب چیزی، عجب تحلیلی فلا اینا. شما همون موقع مثلا این بود که مثلا امام خمینی از پاریس بلند میشد میاد اشرف پهلوی رو میگرفت میرفت سعدآباد. یه دم همین رو گفتن این چه کاری بود این کرد. بعدن ما نشستیم تحلیل کردیم بعد از 1400 سال، گفتیم عجب کاری شد، عجب اینا ایران رو اینجوری میخواستن فتح کنن، عجب بخواستن اونجوری. آقا یا مسیر صاف میریم روشن، یا وارد جریانات تیه سرگردانی میشیم به شدت پیچیده، به شدت پیچیده. باید انتخاب بکنیم. و اون نکته انتهای ما فعلا که حالا باشه اینا هشتگایی که گذاشتیم تو این سه شب باقی مانده ببینیم چقدرش میتونیم باز بکنیم، اون این است که بعضی هی دنبال وحدتن، وحدت مال مسیرهای صافه، مال مسیره، مال صراط مستقیمه. اگر مسیر از صراط مستقیم که حالا شاخصش رو جلسات بعد بهتون خواهم گفت کج بشه، وحدت غیر ممکن در میاد. چون که شما میگید یک صراط، خب این یه صراط میشه همه توی یه صراط حرکت میکنه. ولی اگه گفتید انحراف، انحراف دیگه هزار مدل انحراف داریم. انحراف که دیگه یکی نیست که دیگه. بیمسیری که دیگه یکی نیست که حالا یه نفر این برمیره یه نفر اون. بعد حالا میخوان وحدت تولید بکنن با انحراف، میشه التقاط. برای همین است که قرآن وقتی که حرکت میکنه، پیامبران وقتی که حرکت میکنن، اولین کاری که میکنن تفرقه ایجاد میکنن. عجیبه، خیلی عجیبه. اولین پیام بعثتشون تفرقه است. تفرقه چجوری؟ چون که حق دیگه. قرآن رو چرا میگم فرقان؟ چون که وقتی که جریان حق را بیفته هی جدا میکنه. ما یه سنتی داریم، اینم بذارید هشتگ تو بعدم بهش میگن سنت تمییز. هی تمییز ایجاد میکنه، هی تمحیص ایجاد میکنه، خالص میکنه، هی خالص میکنه، هی جدا میکنه. خدا میگه ما ارسال کنیم صالح به قوم خودش، ان اعبد الله فاذا فریقانه یختصمون. یهو اختصام درست شد، یهو دعوا درست شد. حضور یک نبی حضورش دعوا درست کنه، چون که حق دیگه میخواد وایسه قیچی کنه بگه این ور بگید اون ور، بعدش هم میبره به این سمتای به این قله های میبره که هی تمیز ایجاد کنه، هی تمیز ایجاد کنه، هی بریزه، هی بریزه. اگر مسیر صاف رو بریم، مسیر صاف روشنه، معلومه چیه. مسیر غیر صاف رو بخوایم بریم، مسیری که خدا توش وعده ای نداده میخوایم حرکت بکنیم، در اون مسیر به شرایط پیچیده میرسیم و اتهام به وحدت هم نمیرسیم. یه عده هی وحدت علکی درست نکنن، هی میخوان بگن خب اینا هم باشن اونا هم باشن، این خانش اون خانش، این فلان این فلان، اینا درست نمیشه اینجوری، نه اینجوری درست نمیشه. هی بر ما سنده نمیدونم این در نمیان ازش. چشم میگن یه خورده مستقیم تر بگیم، مستقیم ترش خود سرمونو به باد میدیم. حتی اشکال نداره، نه ما ها باید شاخص بدیم، ما ها باید شاخص بدیم. حالا که اینو گفتید من فردا انشاءالله یه چیز بهتون میگم. ما ها باید شاخص بدیم، رهبر یه کار دیگه باید بکنه، رهبر با ما هر کدوم یه کار باید بکنیم. اینا هم خود چیز قرآنی داره. حالا اینا همه رو دارم وعده میدم، اینا شد 60 جلسه تا حالا. به این فقط توجه داریم میکنیم که اتفاق دهشت باری افتاده در تاریخ اسلام که ظهور رو عقب انداخته. میدونین شما در روایات ما که یه بارم حضرت آقا اشاره کردن به این روایت مهم کافی، ما در روایاتمون داریم که قرار بود اون مهدی سال 70 قیام کنه. میدونید که مهدی و قائم یک عنوانه، اسم کسی نیست. قرار بود اونی که یملع الله الارض قسطا و عدلا در سال 70 اتفاق بیفته. جامعه به سمتی رفت که امام حسین رو کشت. اون مهدی افتاد به سال 140 که 140 بیاد. باز دوباره زمان امام صادق تئوریای امام صادق رو دست دست امام صادق رو خط زدن تو اون نظام وکالتی که داشت انجام میداد، ظهور افتاد به ناکجا آباد و امروز هم همین جوریه. کلن حرکت ماست که ظهور رو تعیین میکنه کیه. اینجوری بعضی فکر کردن که ظهور یه موقعی قبل خیلی ما میبینیم یا نمیبینیم. نظر شما چیه؟ ببینیم یا نبینیم؟ نظر از تالی چیه؟ بعضی فکر کردن که یه موقعیه میبینیم یا نمیبینیم؟ سوالشون اینه، سوال اصلی اینه، آقا نظرتون اینه که ببینیم یا نبینیم؟ اینه سوال، نه اینکه سوال اینه که آیا میبینیم یا نمیبینیم. سوال اینه که نظرتون اینه که جوری بریم که ببینیم یا جوری بریم که نبینیم، چون که دست ماست. و این اتفاقات باید در یک بازه زمانی بیفته. اگر نیفته آدم ها شک میکنن. عزیز من اگه یه خورده دیگه انقلاب با نوع رأی دادن های ما، با نوع برخوردمون با نظام سلطه جهانی، هی میگیم که ترامپ نشه این جو بایدن بشه، دیگه درست میشه. یه عجب نفهمی. چرا؟ یاخه جو بایدن یه معاون خانومی داره که اون یکی از نویسندگان چه برجام، اون اگه بیاد گفته که من کری رو میارم، اگه اون بیاد خب امضای کری هم که تضمینه که. بابا یه دم از این ور دعا میکنن که کاش ترامپ بمونه، یه خورده معلوم بشه آخرش که این آمریکا چیه. داریم معارفمونو با ترامپ و جو بایدن بالا پایین میکنیم، میگیم این نه از این در، از چین در میاد. من کاری به این قراردادهای بین المللی ندارم، خدا آقا هم گفتن ما اتکاهمون به خودمونه. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. یه شبیه اوتوا الكتاب نشید. آقا یه امدی داره هر چیزی. آقا یه آبگوش میخوام بپزن، سه ساعته میپزن، نه چهار ساعته، نه ده ساعته. اگر گفتن دو روز هن نپخته آدم شک میکنه. خب آقا واقعا چیزی توشه؟ ما سر کاریم، زیرش روشنه، چیکار داری میکنی؟ فقال علیهم الامد فقست قلوبهم، دیگه دلها قسی میشه، دیگه باورها از بین میره. آقا ما باید نتیجه میگرفتیم با همون دست فرمون جنگ، باید نتیجه میگرفتیم. چرا هی هر روز داریم به خودمون میپیچیم؟ به خاطر اینکه امد داره طولانی میشه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، دل داره قسی میشه، این آدم باوراش داره بین میره. نظرتون چیه؟ میخواید تا سال بعد مثلا امام زمان ببینیم؟ به ما ربط داره. میخواید نبینیم؟ به ما ربط داره، به خودمون ربط داره. انشاءالله که پاکار اون انقلابی بمانیم که میشه پرچمشو داد، پرچمشو داد تحویل امام زمان، نه یه سانتری بکنیم که نه رو پای کسی نه رو سر کسی. حالا میگه من توپو دارم میارم جلو، خب تو کدوماری داری میاری جلو؟ یه سانت کردم، سانت کردم ده بزن. خب حالا کجا سانت کردی اصلا؟ نه این نه، سانت بکنه یه جایی که امام زمان همون جا وایساده که گلو بزنه، پرچمی که بشه داد، مسابقه دویی که مثل امدادی ها میدونن میدن چوبارو هم دیگه، بشه اون چوبارو داد. نه اینکه آقا یه طرف دیگه رفتیم خلاصه میخواییم بریم شما رفتیم اصفهان مثلا. و اینها تو نرم افزارا اتفاق میفته. انشالله که خودمون به خودمون نهیب‌های انقلابی بزنیم و این نهضتمون به نهضت حضرت صاحب العصر و الزمان منجر بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.